ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهر لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در ابتدا این برنامه خواهید شنید که تصمیم گیری در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با انتخابات از سوی ولیسی جرگه به فردا واگذار شد. همچنان میشنوید که حکومت روی طرح کار میکند که با عملی شدن آن از اختطاف مسافرین در شهرها جلوگیری خواهد شد. اما پیش از همه سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در تحولات مربوط به جهان میشنوید که رسانه های سوریه میگویند در نتیجه دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها واقع در حومه دمشق حداقل 8 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند و نیروهای لیبیا میگویند کنترل بندر شهر سرت را از نزد جنگجویان دولت اسلامی یا داعش دوباره به دست آوردند. اما حالا خبرهای افغانستان را از تمیم اخگر بشنوید.
جلسه اختصاصی ولسی جرگه در رابطه با فرمان تقنینی رئیس جمهور به نتیجه پایان یافت. وزارت داخلی افغانستان از تلاش های برای رهایی جودی دیسوزا در شهر کابل خبر می دهد و محصلین پوهنتون هرات در عکس العمل به قتل یک محصل در مقابل ساختمان این ولایت مظاهره کردند. تفصیل اخبار. جلسه اختصاصی ولیسی جرگه در رابطه با فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز به نتیجه پایان یافت. دومین فرمان رئیس جمهور غنی در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی امروز در نشست عمومی ولیسی جرگه ارائه گردید که با عکس العمل‌های مختلف اعضای این جرگه روبرو شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت فردا یک کمیسیون مشترک بار دیگر روی این فرمان بحث می‌کند.
هر بار یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگیم جلسه را دمش ختم میکنیم و آخر دوام الحمدلله.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 24 میزان سال جاری را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر رهایی جودی دیسوزا خانم ربوده شده هندی در شهر کابل آغاز شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این تلاش ها به اساس معلومات کشفی و استخباراتی پیش برده می شود.
پلیس کابل و همچنان برای ارگانهای کشفی و استخباراتی و در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی وظیفه دادن کرد چارجر برای رهایی و نجاتی خانم اقدام بکنند.
از سوی هم فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل میگوید یک خانم هندی شب جمعه از منطقه تیمنی شهر کابل اختطاف گردید. چند قبل نیز یک خانم استرالیایی در ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح نامعلوم ربوده شد و تاکنون سرنوشت وی روشن نگردیده است. و ده تن از محصلین پوهنتون هرات به خاطر قتل یک محصل از سوی افراد نامعلوم در این شهر در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان در حالی که امروز جسد محصل کشته شده را حمل می کردند از مقامات محلی خواستند تا عاملین این رویداد را بازداشت و مجازات کنند. آنان همچنان هشدار دادند که اگر به خواستهایشان توجه نشود دروازه ولایت را بر روی مردم مسدود می کنند. از سوی هم محمد آصف رحیمی والی هرات می گفت نیروهای امنیتی 6 تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده و بررسی در این مورد ادامه دارد. شام روز پنجشنبه افراد مسلح ناشناس یکی از محصلین پوهنتون هرات را در منطقه قلوردوی این ولایت با ضرب چاقو به قتل رسانده و 3 تن دیگر را زخمی کردند. این بود خبرهای افغانستان و خبرهای منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه برای شما پیشکش می کند.
رادیو آزادی.
رسانه های سوریه می گویند در نتیجه دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها واقع در حومه دمشق حداقل 8 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش ها یک حمله انتحاری و انفجار یک موتر بم گذاری شده در مقابل دروازه زیارت سیده زینب رخ داد. این زیارت برای تمامی شیعه ها در سراسر جهان قابل احترام است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از کشته شدن 20 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر در این رویداد گزارش داده است. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. در جریان جنگ‌های داخلی 6 ساله سوریه، منطقه سیده زینب همواره هدف حملات قرار گرفته است. مسئولیت بیشتر حملات در سوریه را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده میگیرد. در ماه فوریه نیز در یک سلسله عملات در منطقه سیده زینب 83 تن کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای لیبیا میگویند کنترل بندر شهر سرت را از نزد جنگجویان دولت اسلامی و داعش دوباره به دست آوردند. به گفته حکومت لیبیا در این عملیات دو سرباز این کشور کشته و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. شهر سرت که زادگاه معمر قدافی رهبر پیشین لیبیا است، در حال حاضر یکی از مهمترین مراکز داعش در خارج از سوریه و عراق به شمار می‌رود. اردوی لیبیا ماه گذشته عملیات را برای بازپسگیری شهر سرت از نزد گروه داعش آغاز کرد. اردوی اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را تخریب کرد. این مرد فلسطینی به کشتن یک زن یهودی در حضور کودکان او متهم است. ماها اودیس، مادر این مرد فلسطینی، در صحبت با خبرگزاری رویترز در این مورد گفت:
والله انا بحكي لهم يعني رسالي.
او میگوید: واضحاً میگویم که این یک اشغال ظالمانه است. آنها این خانه را ویران کردند. فکر میکنند انتقام گرفتند؟ نه خیر. این عمل آنها ما را دیگر هم قوی تر ساخت و بیشتر از این شکر خدا را به جا میکنیم. به گفته اردوی اسرائیل، مراد بدر عبدالله اودیس در ماه فوریه امسال مادر 6 فرزند را در شهرک یهودی نشین اوتنل با ضرب چاقو کشته و سپس از محل رویداد فرار کرده بود. اسرائیل میگوید تخریب منازل برای جلوگیری از عملات در نظر گرفته شده، اما فلسطینیان این اقدام اسرائیل را مجازات جمی میخوانند. پلیس بنگلادش میگوید در یک تلاش برای سرکوب کردن شورشیان بعد از یک سلسله عملات کشنده در این کشور 900 نفر را بازداشت کردند. پلیس این عملیات را روز گذشته آغاز کرده و میگوید هدف آن افرادگرایان میباشد. در عملات در چند سال گذشته در حدود 40 نفر از جمله دانشمندان، متخصصین اینترنت و اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی در این کشور کشته شدند. حکومت بنگلادش میگوید افراطیان داخلی که با احزاب اپوزیسیون و جماعت اسلامی ارتباط دارند میخواهند این کشور را بی‌ثبات سازند. و خبر اخیر این که یک قاضی در کانادا دستور داد تا دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران و قربانیان عملات گروه حزب الله و حماس پرداخته شود. استر محکمه اونتاریو با رد استدلال‌های وکلای دفاع ایران رأی داد که ایران به دلیل اینکه از گروه‌های حماس و حزب الله حمایت می‌کند، در برابر اقدامات این گروه‌ها نیز مسئول است. بر اساس فیصله محکمه کانادایی، $13 میلیون باید از دارایی‌های ایران به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخته شود. این $13 میلیون از دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های آمریکایی گروگانگیری‌ها، عملات در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سال‌های 1983 تا 2002 میلادی پرداخته می‌شود. این حکم بر اساس قانون تازه ضد تروریستی کانادا که در سال 2012 تصویب شد، صادر شده است. پایان سرویس خبری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 20، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 23، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 29، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 32، آسمان آفتابی. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 28، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. پس از رأی نظریات ضد نقیض وکلا در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به اصلاحات انتخاباتی، رئیس ولسی جرگه تصمیم گیری در این مورد را به آینده واگذار کرد.
تصمیم امیل اعظم میتونین فردا پشیمان میشین و از دان مردم خود جمع کردن نمیتونین. بنا فردا یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگیریم.
برخی از گروه ها تلاش میکنند تا با تأخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور از ایجاد اصلاحات انتخاباتی جلوگیری کنند. این را رئیس شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید.
بعضی از گروه های سیاسی وجود داره که اصلاحات انتخاباتی و به خصوص اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی را به نفع خود نمی دانند و تلاش دارند که این فرمان رد شود.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت روی طرح کار میکند که با عملی شدن آن از اختطاف مسافرین در شاهراها جلوگیری خواهد شد. وزارت داخله افغانستان از آغاز تلاش ها برای رهایی خانم اختطاف شده هندی سخن میزند.
پلیس کابل و همچنان برای ارگان‌های کشفی و استخباراتی و در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی وظیفه دادیم کرچارجر برای رهایی و نجات خانم اقدام بکنند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه و کارتون رادیویی 1001 شب و 1001 گب را خواهید شنید. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. نشست عمومی ولسی جرگه در خصوص فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی بی نتیجه پایان یافت. این فرمان که به خاطر بس و رایگیری شامل آجندای نشست امروز این جرگه گردیده بود، با نظریات زد و نقیز وکلا مواجه شد و تصمیم گیری رویان بر روزهای آینده به تعویق انداخته شد. هیئت اداری ولسی جرگه گفت که برای توافق نظر کمیسیون ها روی این فرمان باید نشست مشترک همه کمیسیون های ولسی جرگه برگزار گردد. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
با آنکه انتظار می رفت سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی در جلسه روز شنبه ولسی جرگه روشن گردد، اما این فرمان با نظریات زد و نقیز وکلا روبرو شده و نشست به نتیجه پایان یافت. فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی پس از 3 جلسه مشترک کمیسیون ها به جلسه عمومی پیشکش گردید تا در مورد آن تصمیم گرفته شود. سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه گفت که در جلسه نهایی کمیسیون ها بجز از یک مورد روی تمامی مواد این فرمان توافق شده است. آقای بلخابی میگوید مشوره رئیس جمهور با ریاست اجرایی در خصوص تعیین کمیشنران از مورد اختلافی کمیسیون مشترک ولسی جرگه در این فرمان بوده است. اما اعضای ولسی جرگه در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اعتراض کرده و گفتند که آنان در این نشست ها اشتراک نداشته و برخی ها هم گفتند که این فرمان را رد کردند. میربدخان منگل یکی از این وکلا به نمایندگی از کمیسیون مواصلات و مخابرات نظرش را چنین بیان کرد. وی میگوید کمیسیون مواصلات و مخابرات این فرمان را در کل و با دلایل رد کرده که دلایل آن آنجا موجود است. این در حال است که قبلا نیز ولسی جرگه در جلسه عمومی اولین فرمان رئیس جمهور را در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی رد کرده است. اما فرمان دوم رئیس جمهور در این خصوص حدود 2 ماه قبل غرض بحث و تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد. در این حال شماره از وکلا روی رأی‌گیری بالای این فرمان تاکید کرده و تأخیر در آن را کشاندن افغانستان با سوی بحران عنوان کردند. فوزیه کوفی یکی از این وکلا: اما برخی وکلای ولسی جرگه تاکید داشتند که حکومت متحد به برگزاری انتخابات نبوده و مشکلات را در این خصوص ایجاد می کند. بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در حال بی نتیجه پایان یافت که چند روز قبل معاون دوم رئیس جمهور این معرفی نامزدان وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی در ولسی جرگه گفت که حکومت متحد به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها می باشد. سرور دانش از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و جامعه بین المللی خواست که برای برگزاری انتخابات شفاف حکومت افغانستان را کمک کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با توجه به نظریات زن نقیز وکلا در مورد این فرمان چنین گفت:
همی اجندا بسیار کلان اجندا است. تصمیم گرفتن شما یک مقدار تأمل حوصله را میخواهد. تصمیم همی لحظه میتونین، فردا پشیمان میشین، فردا از دان مردم خود را جمع کرده نمیتونین. بنام فردا یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم بگیریم.
پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه گفته است که در فرمان رئیس جمهور درباره اصلاحات انتخاباتی این بار یک بخش تغییرات را حکومت وارد کرده و وکلای ولسی جرگه نیز تعدیلات را در آن به میان آوردند. با آنکه نگاه ها برای اصلاح سیستم انتخاباتی و برگزاری انتخابات به تصویب این فرمان دوخته شده است، اما با توجه به نظریات زد و نقیز وکلا معلوم نیست که این فرمان تقنینی در جلسات بعدی تایید خواهد شد یا نه.
شنیدید که رئیس ولی سیجربه افغانستان پس از شنیدن نظریات زد و نقیز وکلا در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی تصمیم گیری در این مورد را باینده واگذار کرد، زیرا اعضای ولی سیجربه نتوانستند امروز سرنوشت این فرمان را روشن بسازند. اما اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید برخی از افراد و گروه ها با اعمال نفوذ بالای حکومت و ولی سیجربه باعث تأخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی می شوند. جاوید حسنزاده در مورد تأخیر در تصویب این فرمان از سوی ولی سیجربه و عوامل به تأخیر افتادن روند اصلاح نظام انتخاباتی با جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات مصاحبه کرده و نخست نظر وی را در این مورد پرسیده است.
در هر دو طرف ما میبینیم بعضی از گروه های سیاسی وجود داره که همی اصلاحات انتخاباتی و به خصوص اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی را به نفع خود نمیدانند، چون تشویش دارند که اگر کمیشنران نو شوند شاید باز در انتخابات آینده افراد از اینا آمده نتانند. و این گروپ ها هم بالای رئیس جمهور و هم بالای رئیس اجرایه اعمال نفوذ کردند. همین گروپ هایی که بالای حکومت نفوذ داره حالی در پارلمان بالای بعضی از افراد نفوذ کردند و تلاش دارند که این فرمان رد شوه.
میشه مشخص بگوین که این افراد و گروپ هایی که هم بالای حکومت و هم بالای پلیس جرگه نفوذ دارن کیها هستن؟
من حیث جامعه مدنی ما گفتم میتونم که این افراد اونها هستن که حتی در تعیین کمیشنرای فعلی در زمان آقای کرزی هم نقش داشتن و تانستن که افراد خود در این کمیسیون ها اینا را تعیین بکنن و حالی تشویش دارند که اگر تغییرات در کمیسیون ها بیاین و کمیشنرهای دیگه بیاین که اینا ارتباط به اونا نداشته باشن، شاید نتانن که اینا باز بتانن افراد خود در پارلمان حمایت بکنن. این افراد من فکر میکنم معلوم است و روزی هم خواد رسید که نام های از اینا هم به مردم معلوم شود.
و به نظر شما با تأخیر افتادن تصویب از این فرمان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بالای پروسه انتخابات؟
در صورت اول اگر به تأخیر مفته و یا هم تصویب نمیشه این فرمان رد میشه و با آن هم حکومت رای دیگه را جستجو نمی کنه، یعنی اصلاحات به بنبست میرسه، طبیعی است که تاثیرات منفی از این هم بالای دموکراسی است، یعنی مردم باور خود بالای دموکراسی بالای انتخابات از دست میتن. در این حال اعتبار حکومت نزد جامعه جهانی نزد مردم افغانستان بسیار پایین میایه و وقتی پارلمان هم به این مسئله نمی پردازه طبعاً به این معنی است که پارلمان مشروعیت خود نداره، چرا خواست مردم جامعه جهانی جامعه مدنی را نادیده میگیرتون.
اما آقای اسپینغر حکومت خواهمواره تاکید داره که متحد به برگزاری از انتخابات است.
ما فکر میکنم که بعضی کسا هستن در حکومت که سخت طرفدار هم در ریاست جمهوری مثل معاون صاحب دوم هم در ریاست اجرایه که سخت طرفدار اصلاحات هستن، اما اینا تصمیم گیرنده نهایی نیستن. در حکومت ما میبینیم که بیشتر تصمیم رئیس جمهور میگیره، رئیس اجرایه و رئیس جمهور میگیره، تا که این دو نفر به اصلاحات به انتخابات اولویت نکن به هیچ وجه ما قبول کرده نمیتونیم اظهاراتی را که اینا میتن.
به نظر شما رای حل چی است؟
عمده ترین رای حلی که میتونه بسیار کمک کننده باشه، رئیس جمهور و رئیس اجرایه باید بشینن خود از زیر نفوذ یعنی افرادی که اینا را ذهنیت میتن که انتخابات اولویت نیست، زیر نفوذ از این افراد بیرون بیاین و جدا به خاطر از این انتخابات تصمیم بگیرن و تلاش کنن با استفاده از نفوذ سیاسیشان هم در پارلمان که فرمان زودتر تصویب شوه.
جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا هم مشنوید که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت روی طرح کار میکند که با عملی شدن آن از ربودن مسافرین در شاهراها جلوگیری خواهد شد. سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که پیش از عملی شدن این طرح به تمامی نیروهای امنیتی دستور داده شده که این تکتیک مخالفان مسلح دولت را با تمام امکاناتشان ناکام بسازند. در این میان هیئت اداری ولی سیجربه افغانستان میگوید در ارتباط با ربودن مسافرین در شاهراها روز دوشنبه مسئولان امنیتی را به این جرگه فرا می خواند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که مخالفان مسلح دولت را بودن مسافرین افغان در شوراهای این کشور به خاطر بیشتر ساختند تا ناکامیشان در میدان جنگ را جبران کنند. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا میگوید همزمان با افزایش واقعات را بودن مسافرین حکومت کار روی طرح را آغاز کرده است که بر اساس آن امنیت مسافرین تامین و از اختطاف ها جلوگیری خواهد شد. آقای غرزنگ روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با تطبیق این طرح روش تازه مخالفین مسلح دولت هرچی زودتر خونسا خواهد شد.
افغانستان ملی امنیت و رات با پدر ارتباط بندید دیر
شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد بسیار زود یک طرح اساسی را پیشنهاد خواهد کرد. پیش از اینکه این پلان خاص ترتیب شود با تمام نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده شده است که به خاطر جلوگیری از اختطاف افراد ملکی از تمام امکانات به گونه‌ای مؤثر استفاده کنند.
هرچند سخنگوی شورای امنیت ملی از ارائه جزئیات در مورد این طرح حکومت خودداری کرد، اما پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته است که به اساس یک پلان جدید تیم‌های گزمه نیروهای امنیتی افغان در شوراهای این کشور را بیشتر خواهند ساخت. این در حال است که مخالفان مسلح دولت از یک ماه بدین سو در مسیر شوراهای کندوز تخار، کندوز کابل، کندهار کابل و برخی مناطق دیگر افغانستان ده ها مسافر را گروگان گرفتند. در تازه‌ترین رویداد گروه طالبان در ولایت غزنی 6 مسافر را و پیش از آن 185 را در ساحه شنتیپه کندوز و 47 تن دیگر را در شهرهای کندوز تخار از موترها پایین و گروگان گرفت. طالبان مسلح گفتند کسان را که آنها را بوده و یا کشتند کارمندان دولتی هستند، اما حکومت این افراد را مردم عام گفته است. در این حال هیئت اداری و برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که سلسله گروگانگیری مسافرین در شوراها آنها را بسیار نگران ساخته و حکومت باید در این راستا اقدامات جدی روی دست گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه روز شنبه این جرگه گفت که در ارتباط بر ربودن مسافرین در شوراها روز دوشنبه مسئولان امنیتی را به این جرگه فرا میخواند.
در ارتباط به امنیت افغانستان به می ترتیب شهرهای کندوز، بدخشان، تخار، هلمند و اروزگان و سایر ولایات افغانستان ما روز دوشنبه مسئولین امنیتی را در تالار ولسی دعوت دادیم.
آگاهان امور امنیتی میگویند که واقعات ربودن مسافرین نگرانی های فراوان را در بین مردم به میان آورده و سفر کردن مطمئن از راه زمین را نیز با مشکل روبرو ساخته است. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان میگوید که حکومت مسئولیت حفظ جان مردم را دارد و باید با افزایش پوسته‌های امنیتی و انجام گزمه‌ها در شهرها نگذارند طالبان از این فرصت بیشتر استفاده کنند.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفت حکومت روی طرح کار میکند که با عملی شدن آن از اختطاف مسافرین در شهرها جلوگیری خواهد شد. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان از تلاش‌های جدی برای رهایی خانم دیسوزا تبع ربوده شده هندی در شهر کابل خبر می‌دهد. معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت اکنون این قضیه تحت بررسی همه جانبه ارگان‌های کشفی قرار دارد. جودیت دیسوزا 40 ساله تبع هندی با بنیاد آقاخان در کابل کار می‌کرد و شب جمعه توسط افراد ناشناس از ناحیه دهم شهر کابل بوده شد. نورالله شایان گزارش میدهد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تمامی نیروهای کشفی در کابل و همه آن تلاش های جدی را برای نجات و رهایی جود دیسوزا تبع ایندی آغاز کردند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تا کنون برخی معلومات کشفی به آنان رسیده، اما وی به دلیل محرمیت این قضیه از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرد.
جناب وزیر امور داخله به پلیس کابل و همچنین برای ارگان‌های کشفی و استخباراتی و در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی وظیفه دادیم که چارجر برای رهایی و نجات خانم اقدام بکنند. تلاش ما بسیار جدی جریان داره هم در کابل و هم در حومه کابل.
جودی دیسوزای 40 ساله تبع هندی با بنیاد آقاخان در کابل کار میکرد و شب جمعه توسط افراد ناشناس از ناحیه دهم شهر کابل از منطقه تیمنی ربوده شده است. مقام‌های هندی ربوده شدن خانم دیسوزا در شهر کابل را تایید کرده و از تلاش‌ها برای رهایی او خبر دادند. بدانبال آن بنیاد آقاخان در افغانستان ضمن تایید خبر ربوده شدن خانم دیسوزا گفته است با نهادهای امنیتی افغان برای رهایی این زن هندی کار می‌کند. در یک دهه گذشته این چهارمین تبع هندی است که در افغانستان ربوده می‌شود. پیش از این الکسیس پرمکوما یک کشیش کاتولیک هندی در ماه جون سال 2014 میلادی و دو کارگر ساختمانی هندی در سال 2003 میلادی در افغانستان را بوده شده بودند که سپس همه آزاد شدند. با این همه برخی ها به این باورند که نزدیکی کابل و دهلی نو سبب شده تا برخی از کشورهای همسایه به خاطر برهم زدن روابط حسنه دو کشور پلانهای خصمانه ایشان را عملی کنند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان اشاره به اسلام آباد دارد و میگوید که به گمان اغلب در عقب رابطه شدن خانم دیسوزا پاکستان دست داشته باشد.
من باور دارم که دستای مرموزی به خاطر برهم زدن روابط هند افغانستان پشتیزی وجود داره که در رأسش پاکستان خواهد بود.
در این حال فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل میگوید که به همه اتباع خارجی از قبل اطلاع دادند که در صورت گشت و گذار از طرف شب پلیس کابل را در جریان بگذارند، اما وی میگوید که این خانم هندی پلیس را در جریان نگذاشته بود. اما آقای سعیدی حکومت و نهادهای امنیتی را مورد انتقاد قرار داده میگوید که نیروهای امنیتی در تامین امنیت افغانها و اتباع خارجی ناتوان بوده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. حالا هم نگاهی میاندازیم به روزنامه های امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
بیشتر شدن مسئولیت های نیروهای امریکایی از سوی باراک اوباما در افغانستان و افزایش نگرانی ها از گروگانگیری مسافرین در شاهراها از مطالب و تبصره های عمده روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه اطلاعات روز سرمقالش را به بیشتر شدن مسئولیت های نیروهای امریکایی در افغانستان اختصاص داده و نوشته است که پس از این نیروهای امریکایی در عملیات ها با نیروهای امنیتی افغان همکاری می کنند. سرمقاله نویس گفته است که در این عملیات ها نیروهای امریکایی می توانند از سلاح‌های نیز کار گیرند که در جنگ علیه تروریسم از آن استفاده می شود. سرمقاله نویس نوشته که اگر نیروهای امریکایی عملاً در جنگ ها با نیروهای امنیتی افغان همکاری کنند، جلو فعالیت های مخالفان مسلح دولت تا حد گرفته شده و وضعیت امنیتی نیز بهبود خواهد یافت. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته است که امریکا برای یک بازی بزرگ منطقه‌ای نیروهایش را به افغانستان فرستاده و اعلام پایان دادن به جنگ در این کشور تلاش برای مشغول ساختن اذهان عام است. سرمقاله نویس میگوید که حکومت افغانستان ظاهرا از برگشت نیروهای امریکایی به جنگ در این کشور خوش به نظر می رسد، اما به گفته سرمقاله نویس حکومت در فکر سرکوبی ملت و درد و غم مردم نیست. گروگانگیری راهکار جدید طالبان مسلح برای انتقام گیری. روزنامه کابل پوست سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس میگوید که پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان مسلح، این گروه تاکتیک جنگ در افغانستان را عوض کرده و گروگانگیری مسافرین نیز به باور نویسنده سرمقاله بخش از این تاکتیک است. سرمقاله نویس میگوید که حکومت به خاطر جلوگیری از گروگانگیری در شاهراها گزمه های نیروهای امنیتی را افزایش داده است، اما سرمقاله نویس نوشته که حمایت حلقات استخباراتی خارجی از طالبان تا حد وسیع است که همچو اقدامات نمیتواند جلو گروگانگیری را بگیرد. و روزنامه چراغ در مطلب تحلیلی پرسیده است که آیا طالبان مسلح تاکتیک جنگیشان را تغییر داده اند؟ در مطلب برخی از تحلیلگران گروگانگیری افراد در شاهراها را تاکتیک جدید طالبان مسلح خوانده و گفتند که طالبان با هم شراهکار تلاش دارند انتقام گیری کنند. با باور نویسنده مطلب ممکن گروگانگیری و قتل مسافرین در شاهراها تنش‌های قومی و سمتی را نیز به میان آورد. نویسنده مطلب سفارش کرده که حکومت مسئول حفظ جان مردم بوده و باید در این راستا تلاش‌هایش را جدی و بیشتر سازد.
شنوندگان عزیز، تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 ادامه دارد. حالا هم نوبت رسیده به نشر برنامه هوای تازه و به دنبال آن کارتون رادیویی 1001 شب و 1001 گب را خواهید شنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. شکایت محصلین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد اخذ فیس بلند و افزایش تدریجی فیس در جریان تحصیل.
مثلا فیس بالاتر میشه و یا که هم تحت عنوانهای مختلف از اینا پول دریافت میشه.
اولا 12000 افغانی از پیششان فیس میگیرن، زمانی که اینا یک سمستر دو سمستر خوانن ازشان مقدار 20000 افغانی خواستن.
پس وقتی میبینن تو مجبور هستی هر چقدر فیسی که بخواین بالا تعیین میکنن. از
آیا کدام فیس معیاری تعیین خواهد شد یا خیر؟ در این مورد گپهای وزارت تحصیلات عالی خصوصی را با خود داریم که خواهد شنیدیم. امید تا آخر برنامه را تعقیب کنید. دوستای عزیز، بر اساس گزارش وزارت تحصیلات عالی افغانستان در امتحان کانکور سال 1394 خورشیدی که 179614 تن اشتراک کرده بودند، از میان 58310 تن جوانان به پوهنتون‌های دولتی، 46906 تن به مؤسسات نیمه عالی دولتی و 51458 تن دیگر به پوهنتون‌های خصوصی جذب شدند. با آنکه از ایجاد و گسترش فعالیت‌های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان سال‌های زیاد می‌گذره و برای جوانان سهولت‌های را در عرصه ادامه تحصیلات عالی فراهم کرده، اما کاستی‌های در مورد خدمات تحصیلات این مؤسسات وجود دارد که شکایت زیاد را به بار آورده. شماری از محصلین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از بلند بودن فیس، گرفتن فیس اضافی در پهلوی فیس ماهوار اصلی و افزایش تدریجی فیس در جریان تحصیل شکایت دارند. و برخی از محصلین میگن که توجه بیشتر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کسب پول بیشتر است. بیاین در این مورد از زبان خود جوانان بشنویم.
آرزو امیریستم، یکی از محصلین پوهنتون شهر کابل. نظر به چشم دید خودم، مثلا دوستای ما میگن که وقتی مراجعه میکنن با پوهنتون با فیسی که برشان میگه کمتر میباشه. این علت میتونه مختلف باشه به خاطر جلب و جذب از ایناس و غیره، ولی بعدا وقتی که اینا میخواین امور رشته مد نظر خود در ازمو پوهنتون شخصی ادامه بدن، فیس بالاتر میشه و یا که هم تحت عنوانهای مختلف از اینا پول دریافت میشه که خودش برای از اونا مشکل ساز است، هم برای ادامه تحصیل و هم برای ازی که دریافت کردن پول برای یک محصل که خودش از خانه دریافت میکنه مشکل است.
شمسدین میباشم. بله، از دوستایم بودن کسی در پنتون شخصی درس میخوانن. اولا 12000 افغانی از پیششان فیس میگیرن، زمانی که اینا یک سمستر دو سمستر خواندن ازشان مقدار 20000 افغانی خواستن. اونا گفتن که شما از ما 12000 افغانی خواسته بودین، گفته که حال خود میارا بالا رفته دیگه، به ما چون مفادی نداره از خاطر ما 20000 میگیرن، چون اون مجبور شده بود که یک سال خوانده بود و همو 20000 مقدار پرداخت.
اسم زیبا رحیمی. بعضی از پوهنتونا را دیدیم که در اول تبلیغاتشون به قسم است که رایگان است، بالکل میگن فیس رایگان. وقتی که در اونجا بری یک سمستر درس بخونی، بعد از او ازت 5000 6000 7000 هشت که دلشان بخواه ازت طلب میکنن دیگه. بعد از او تو مجبور هستی دیگه او پیسه ای که اونا میخوان از هر جای بکنی پیدا بکنی، یا اگه پیدا نتونی مجبور هستی که پوهنتون الا بدی. پس وقتی میبینن تو مجبور هستی هر چقدر فیسی که بخوان بالا تعیین میکنن ازت میگیرن.
با آنکه در گذشته روی این موضوع پروگرام هایی داشتیم و وعده ها از طرف وزارت تحصیلات عالی خصوصی داده شده بود که یک فیس واحد برای این مؤسسات تعیین خواهد شد که تا هنوز او وعده ها عملی نشده، محمد امیر کاموال رئیس پوهنتونای خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم با تایید این گفته ها اشاره کرده، گفت که از برخی از اصطلاحات به خصوص از بازار آزاد تعبیر سو شده که در حقیقت اخذ فیس پوهنتونای خصوصی مشخص در مقرره تحصیلات عالی خصوصی در ماده 16 هم تعریف شده.
فیس همی مزد تحصیلی است که در بدل خدمات تحصیلی سال یک بار یا سمستر یک بار اخذ میگردد توسط مسئولین مؤسسه. بدبختانه که به نامهای مختلف هم فیس گرفته میشد، به نام استفاده از کتابخانه، به نام استفاده از اینترنت کلاب، به نام امتحان چند سدوم، که خوشبختانه در اوائل توسط یک مکتوب متحد المال که به تمام پوهنتون‌ها ارسال شده جلوی چنین نوع فیس ها گرفته شده.
آقای کاموال در ادامه افزود که وزارت کوشش دارد تا در آینده نزدیک فیس واحد را برای پوهنتون‌های خصوصی تعیین کند.
راجع به فیس یک کمیته خاص را تعیین ساختیم. این کمیته با کمک اتحادیه پوهنتونای خصوصی انشالله به فیس یک طرز العمل خاص را جول خواهد کرد و در قدم اول کوشش ما ای است که همو بلندترین حد فیس ما مشخص بسازیم تا چقدر ما میتونیم که فیس بگیریم. باز قسمی که در بازار هم گفته میشه که بازار آزاد است، چون وظیفه ما این نیست که باید بلندترین حدش ما تعیین کنیم، بس چون بازار آزاد است باز میتونه که رقابت سالمه بکنه. بس چقدر که کمتر میه او باز به نفع محصولین ما و شماست، او باز مربوط خود پوانتونا میشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای گرامی، نظر به گفته های مسئولان معینیت امور جوانانم امسال به منظور زمینه سازی فرصت های تحصیلی برای جوانان بی بضاعت و مستحق، تفاهم‌نامه همکاری بین معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی امضا شد. کمال سادات معین ای وزارت گفت به تعداد 10,000 جوان مستحق و بی بضاعت از 10% الی 100% تخفیف در نظر گرفته شده و برای اونا زمینه تحصیل در بخشای مختلف فراهم کرده.
تعدادش به 10,000 میرسه، چرا که بعضی به پوهنتون رفت، به لیساره، به کورسهای زبانها، به کورسهای ساینس و فیزیک، همچنان به کورسهای دریوری، به کورسهای سنتکاری همی رفته. تخفیف از 10% تا 100%. هدف ما ای است که امی کسانی که ما به ادارات تعلیمی و مسلکی معرفی کردیم او 100% هم تخفیف گرفته، اینی بخی مجانی رایگان را.
شماری از جوانانی که با تخفیف معینیت امور جوانان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده بودند خوشحال به نظر می رسیدند. که یکی از این جوانا عبدالله اعظم، محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی که با 70% تخفیف فیس به یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده، خیلی راضی به نظر می رسید.
ما همی بعضی اعلانات های دمی بعضی پوستار های در شهر نصب کرده بودن، از اون طریق رفتیم به معینیت امور جوانان، بعد از طریق معینیت امور جوانان معرفی شدیم به مؤسسه تحصیلی و از طریق معینیت امور جوانان معرفی شدیم 70% به ما تخفیف داد که اصل فیز 5000 افغانی بود، فعلا از ما ماهانه 1500 افغانی میگیریم. واقعا بسیار پانتونا رو گشتیم، مؤسسه تحصیلات خصوصی زیاد بود، تا 6000 7000 10000 توان ازیر نبود. وقتی که دیگه مراجعه کردیم در 70% تونستیم مشکلات پوره کنیم و از اوده 1500 افغانی برای تحصیل
تعدادی از جوانانی آن بودن و شکایت داشتند با آن که با تخفیف به این مؤسسات معرفی میشن، اما بعد از سپری کردن یک یا چند سمستر فیز بلند میشه و این مؤسسات تقاضای فیز بلند از اونا میکنه که در نهایت بعضی از جوانان عاجز از پرداخت فیز میشن و تحصیلات ادامه دادن نمیتونن.
شکری جعفری هستم، باشنده شهر کابل هستم. معینیت جوانان که اول اعلان میکنه که مثلا با 25% تخفیف شما برین درس بخونین و کسایی که نمراتش بلنده حتی با 50% تخفیف میدن که درس بخونه. وقتی جوانان میره در اونجا داخل میشه مثلا با 50% تخفیف یا 25% تخفیف میره که درس بخونه، بعد در سمستر اول کمی رقم، ولی در سمسترهای بعد این تخفیف کم میشه و پول زیاد از جوانا میگیره. در این صورت این جوانا یا که مخارج خود بالای فامیل فشار میاره تهیه میکنه و یا که بخی درس و پانتونه رها کرده میره به طرف کاربار یا به طرف خارج از کشور میره.
محمد شعیب نصیری از ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد و قربان. معینیت جوانان تخفیف وقتی که ایجاد میکنن باید بر آنامه اندازه تخفیف هم وقتی که برای اعلانات خود میگه 50% است یا 30% است، و اینمی باید تا اینم 4 سال از 2 سال از هر چقدر که محصل درس میخونه تا اما 4 سالش یک تخفیف باشه، و یه وقتی که فیصدی خود بالا برد دیگه محصل نمیتونه از این برای دیگه شخصا خود ما هستیم نمیتونستیم که به درسای خود ادامه بدیم چون که مشکلات اقتصادی دارن. من میتونم اگه ما مصرف ما بالا باشه نمیتونیم که بخوانیم تدریس کنیم، مجبور هستیم که پنتون اعلام بتیم بریم پشت کار غریبی خود بگردیم.
در این ارتباط محمد امیر کاموار، رئیس تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، میگه که برخی از نهادها یا معینیت امور جوانان با این وزارت تفاهم نداشته و خودسرانه جوانان با برخی از پنتونهای خصوصی معرفی میکنند که در نهایت چنین مشکلات به وجود میآید.
بدبختانه بازی تفاهم نامه ها یا تعهد نامه ها وقتی که وزارت تحصیلات عالی در او دخیل نباشه و خودسرانه نباشه، فلهذا به ما هم مشکل است که جلویشان بگیریم. به طور مثال یک وکیل سب توسط دفتر خود با یک پوانتون یا مؤسسه یک تفاهم نامه را امضا میکنه که اوجا ما دخیل نیستیم، او قانونی هم نیست، بدبختانه که ما بهتان بگویم که امی یک ماه یا دو ماه چونی نو تفاهم نامه ها زیادتر وقت ما را ضایع کردن. مسئل معرفی کرده اونجا او موسسه یا او پوانتون پس به مسئل جواب میده که در سال اول که تتکرده مالی ما فیس خود بلند میبریم. وقتی که وامه به ما از نگاه قانونی و حقوقی ما نیجه چیزی کرده نمیتنیم. خب باز هم هر تفاهم نامه یا تعهد نامه که توسط وزارت تحصیلات عالی با یک پوانتون خصوصی یا با یک موسسه تحصیلات عالی خصوصی امضا شوه، او برای یک دوره تحصیلی است نه با یک سمستر و یک سال، و مکلف هستند که با یک دوره تحصیلی اونو خدمات برشان عرضه کنند.
اما کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با اشاره به این موضوع گفت قراردادی که با برخی از پوهنتون‌های خصوصی امضا کردن از اول تا آخر او را تعقیب میکنن.
ما هر کسی که معرفی کردیم از شروع تا آخر امی قرارداد است و تا به حال با ما اطور شکایت نرسیده. ما یک ریاست با نام ریاست آموزش و مسئولیت جوانان داریم. امی ریاست امی وظیفه داره که کسانی را معرفی کنه، کسی که معرفی شده و او مسئول باشه نظارت از او میکنه، و اگر اطور شکایت چیزی را پیدا شد والله قسم خوردیم که مثل که جوان معرفی کردیم همین طور از او مسئولیت میکنیم، دفاع میکنیم. هر جوانی که شکایت داشته باشه، او جوان، او خواهر، او بیادر، لطف کنین برای ما بیاین که ما صدایتان بشنویم و مسئول باشیم.
و آخر محمد امیر کاموال رئیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به جوانان اطمینان داده گفت هر جوانی که از طریق این وزارت با پوهنتون‌های خصوصی معرفی میشن تا ختم دوره تحصیلی مسئولیت او به دوش این وزارت است. پس گفته میتونیم که حق مسلم هر جوان مایل به تحصیلی است تا بتونن با اندک پول دست داشتی خود با تحصیلات ادامه داده و مالک سند فراغت شوند. و ما هم بار دیگر آرزو میبریم تا هر چیز زودتر در مورد کاهش و معیاری ساختن فیس‌های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی توجه بیشتر صورت بگیرد. دوستای عزیز، ای بود برنامه ای هفته هوای تازه. شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com بشنوین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتون.
هزار و یک گپ، ملکه و سلطان جادو به هر داستان دارد.
چندین سال پیش در چین بود. وقتی که اتفاق افتاد، امپراتور میخواست که از شهر دیگر رد شود به یک شهر دیگر بره. او را به خاطر که فقیر بود مسخره میکردن. امپراتور بر مرد فقیر افسوس خورد و او به مشاور خود دستور داد تا به قصر بیارش، و پسانتر او مرد مهمان خصوصی خود کرد. وقتی که او را مهمان کرد، برش مایی پخته کرده بود و با هم نوش جان کردن. او هیچ وقت ای چیز خوشمزه را نخورده بود.
دوست من، شما یک آدم بسیار خوشبخت هستین. امپراتور دوستتان داره. ای به ایمان است که هیچ چیز بد برای شما نخواهد گفت.
او کاب یک لقمه دیگر گرفت و شروع به جویدن کرد. از گلوی خود صدا کشید و از چوکی پشت سر افتاد. بی حرکت امونجا دراز کشید. خانم سراشپز تکان خورد و به طرف شوهرش دوید. استخوان مایی را نکشیده؟
نه، من نمیفهمم.
تو باید این کارو میکردی. آل ببینو دولت مرگ قرار داره، میشه کو بماره، او نفس نمیکشه. او نبض کپه احساس کرد. حال ببین، آل او مرده.
نه، باید میکشیدم چطور؟
گفتم او مرده.
من نمیفهمم. اپراتور چی خود گفتیم؟ او بر ما گفته بود که از این مواظبت کنه، ما با جایی که مواظبت کنیم او را کشتیم. چی کنم؟ تو گناهکار هستی.
ما باید جنازه او را مخفی نگاه کنیم. گوشکو، ما به همگی میگیم که بعد از غذای شب اینجا را ترک کرد. جنازه او را یک جای دیگه میمانیم، بعد او را دوستاش پیدا میکنه و میگه که خودش مرده. امی خوب پلان است.
این نظر بسیار خوب است.
شینتو و گویا جنازه او را نزدیک چوکی یک پارک گذاشتن. او را متعجب کردند و قبل از اینکه دیده شوند فرار کردند. یک دقیقه بعد یک خانم پیر در کنار او کپ آمد تا پرنده را دانه بته.
آه صبح خیر.
سلام پلیس، همه چیز خوب است؟ ما افتاب صبحگاهی میگیریم. روز قشنگ داشته باشیم. بله روز قشنگ است، ما همین روز خوش داریم.
بله همه چیز خوب است.
روز بسیار روز خوب است.
بله همه چیز خوب است. خوب است. یه روز بسیار رولی است. بسیار قشنگ فرو میشه ببین.
دمی در روبر میباشم.
بله بله بسیار خوش است. خوش آن لطف کنید میتونم. خدا
پس.
بله.
ما قبلا شما را اینجا ندیدیم. نام من منگو است. من متوجه شدم که شما انگشتر ندارین.
یک کفتر سرشان کاب ششت و باعث شد بالایو خم شود.
خوبی از شماست. خوب است که در مورد خودت بگویی.
او ازش دورتر لفشید و سرش پایین شد.
شما چی میکنین؟ دور شو از من، دور شو. خدا جزایتا بده دور شو. آرام باش. خدا بزنه دور شو دور شو.
او با دست کولا خواد او را به زمین انداخت. او به حرکت امونجا دراز کشید.
آقا شما خوب هستین؟ او نه.
او چون بی گرفتش اما او تکان نخورد.
او خدای من، من هم میخواستم او را مکان بزنم. او حتما سر خدا در کدام جای زده.
او بسیار نگران شده بود که کسی او را ندیده باشه. به خاطر او که او مرد فقیر مرده بود و بجله از او جا فرار کرد و او مرد فقیر تخته به پشت در روی سرک ماند تا زمانی که یک ریکشاوان از سرش تیر شد.
اوه مشکل تو چیست که اصلا را خوابیدی؟ میخوای کشتش شوی؟ هی تو خوب هستی؟ آقا
او به جسد و کاب با آرنج زد. ریکشاوان دیدی تا تن نخورد، پس او را در یک چای خود بالا کرد.
او نه، من چی کنم؟ مامان تو را پیش دارتر ببرم. او صبر کن، من تو را پیش دارتر میبرم. اتشیش دکو.
ترسیده بود که مرد فقیر کدام آسیب ندیده باشه. راننده ریکشا او را به سرعت از اوجا دور کرد.
خوب است، تقریبا رسیدیم.
راننده کنترل ریکشا را از دست داد و در کنار تپه لول خورد. از بالا تا پایین لول خورده و در یک دیوال خورد. کاب از سر دیوال پرید و در یک درخت خورد. او در یک شاخه آویزان ماند. زمانی که هوا مرد فقیر پیدا کرد، او میفهمید که او در خطر افتیده. ترسیده بود که یکی بفهمه که او مرد فقیر کشته. هوا تصمیم گرفت که به تنهایی خود یک کار را انجام بده. او باید جسد نابود کنه. او دوباره در یک شای خود انداختش و طرف مرز بردش. او را در یک لنگرگاه دور برد.
دوستم، من متاسف هستم.
او را از بالا به پایین انداخت، اما جسد به عوضی که در آب بفته در یک قایق که از پایین افتیده بود افتاد.
ما مجبور بودیم این کار را کنم. خوب است.
او پایین شد و قایق آزاد کرد تا که در آب شناور شود. قایق روی آب حرکت شد. ماهیگیر که مالک قایق بود تازه از خواب بیدار شد. دید که کاب قایقش را باز کرد. او فکر کرد که او دوزیش میکند.
استانسان، دوست، کمک کنن پلیس، کمک کنن پلیس. اون قایق مرا دزدی کرده میره.
ماهیگیر کشتی خود حرکت داده و خود به طرف قایق خم کرد. او کپا گرفته و به آب انداخت. ماهیگیر او را دوباره به قایق انداخت و در کنار ساحل او را آورد، جایی که پلیس ها منتظر او بودند.
من این را گرفتم.
او کپا در روی عرش کشتی انداخت.
اه پلیس، ایرا بگه ببر از اینجا.
کاب از جای خود تکان نمیخورد. پلیس گوش خود روی سینه کاب ماند.
او نفس نمیکشم، او مرده.
از چی؟
تو را کشتی.
نمیخواستم، او حتما غرق شده چون داخل آب بوده دگه.
متاسفانه تمام گه برشان روشن شده بود. ماهیگیر در محضر عمومی پیش امپراتور آورده شد.
ای مرد فقیر، در کل زندگی خود فقط زجر کشیده بود، اما تو را کشتی.
امپراتور طرف ماهیگیر اشاره کرد.
من نمیخواستم.
قانون قانون است، این را باید بگیریم. صبر کن.
ریکشاوان پیش شد.
این مرد به گناه است، من بودم که او را کشتم.
او در مورد چی گفت میزنه؟ او چی گفته رئیس؟
موری ابرا رکشای خود مردم، من ترسیده بودم، تلاش کردم کور را نجات بدم، اما او مرده بود. گناه من چی؟
نه ما بودم، کور را کشتم.
یک خانم پیر او را از بین مردم تیله کرد.
او مرده بود. وقتی که نزدیک ما شد ما او را همراه بیکم زدم. او دفتن به زمین افتاد. ما بودم کور را کشتم، اما نمیخواستم کور بمره. ما او را کشتم.
امپراتور رو به هر سی کرد.
شما دوتا او را نکشتی، تو کشتی.
سراشپز استخوان ماهی را از گلوی کپ کشید.
ما او را کشتی.
ما او را کشتیم.
او چندان ماهی را خورد کده با می خاطر رو مرد. هیچ کسی جا ملامت نیست، او خودش خدا کشته. ببینید
ما او را کشتیم.
نه او را ما کشتیم.
ما او را کشتیم. ما او را کشتیم.
خودم او را کشتیم.
ما او را کشتیم.
ساکت، یکی از شما او را کشتیم. هر کس کو را کشته باید کشته شوه.
این او را کشته.
او را کشته.
نه
او خیر، ما او را نکشتیم. او را کشته. نه خیر، ما نبودم.
باور کنیم.
اونا مصروف دوا بودن و هیچ کدام متوجه نبود که کف ششته. از یک استخوان از گلویش کشیده شد، میتونست که به درستی نفس بکشه. او ایستاده شده، هر طرف هم پراتور رفت.
ما نبودم، او را کشته. خودت را کشتی.
ما باید تصمیم بگیرم که با خاطر کشتن تو کی مجازات شود.
امپراتور بسیار متعجب شد.
تو زنده هستی؟
همه دویده دویده آمدن.
تو زنده هستی، واقعا عالیه.
همگی خوشحال بودن که مرد فقیر زنده است. او شب امپراتور برکاب جشن گرفت و همه را دعوت کرد. اونا همه به منظور تجلیل گلاس های خود را بلند کرد.
بره دوستتان، این شما چه آرزو دارین؟ بگوین.
عمر دراز براش میخواییم.
کاب یک سوپ زیاد نوشید. او به پشت خورد و از حرکت ماند. همه تکان خورده و به طرف یک دیگه خود سیل کردن.
ببین،
ای بود یکی دیگر از قصه های هزار و یک شب.
صدای ما را در کابل روی موج 100.5 FM شنیده می توانید.
هزار و یک شب، هزار و یک گپ، هزار و یک شب.
بود نبود یک مرد عادی به نام حسن بود. او در شهر به نام سوسا زندگی میکرد و ادویه مفروخت. او رفیقای زیاد نداشت. او شبا و روزا با خود تنها زندگی میکرد، اما او بسیار فقیر بود. او زندگی خوش داشت. اما یک روز خبر شد که کاکاش ثروت خود بر از او میراث مانده. یک دفعه ای او بسیار ثروتمند شد. بعد از مدت کمه یک روز دروازه تک تک شد. همه ثروت او با خبر شدند.
حسن، او رفیق، ماشالله چقدر خوب معلوم میشی. چطور هستی؟ فامیل چطور است؟
من شما را میشناسم.
عمر هستم، همسایه پهلوی شما. 15 سال است که ما با هم همسایه هستیم. بیا دیگه، تو بیا در مستی ها دوست داشتنی.
او خیلی دقیقه وقت نمیامدی ها، بگو.
با خاطره که برادرها باید با هم بشینن و قصه کنن.
چقدر خوب، خوش داریم شب با هم نان بخوریم یا نه؟
نه، ما آمدیم چون ما و تو بیرون میریم و غذای شام با هم میخوریم.
واقعا راست میگی، خیلی عالی است.
پس بیا که بریم، وقت ما خوش خواهد گذشت.
عمر حسن در قهوه خانه گیر کرد و بارو را برد. به یک بارگی همه مردم میخواستن که دوست حسن باشن و دور او همه مردم جمع میشدن.
با افتخار برادر عزیزم حسن، لطفا.
رفیق، این فوق‌العاده عالی است. اما شما خیلی مردم های خوب هستین. بارگو
خب، تو شایستی هم هستی. چای، قهوه یا بغلاوه؟
لطف دارین، من نمیتونم یک لقمه دیگه بخورم، من سیر شدم.
تو مطمئن هستی؟
بله، غذا خیلی خوشمزه بود.
خب اگه خوشت آمده فردا شب هم اینجا میاییم، چطور؟
واقعا؟
البته که، وای ما میریم با... غیر ممکن.
عمر جیب خودم میپالید تا پیسه بله بپردازه.
گپ چی از دستم؟
مثل که پیسه را فراموش کردیم.
او خریده جیب خود بیرون کرد اما هیچ چیز نبود.
خب باش باش پیسه خزار حساب کنم رفیق. یک دو سه او پیش بام نیست.
میفهمین که من روزا شنبه هفتگی خودم میگیرم.
ایت مشکل نیست، چرا نمیمونید که من پیسه را حساب کنم؟
نه با هیچ واجه نه.
ما معذرت میخوایم حسن، خوب نمیشه تو شمار کنی، تو مهمانم هستی.
اما برای من خوب مشکل نیست، واقعا من خوش بشم که پیسه خزار را بتم. شما شاید نشنیده باشید، ما پیسه زیاد دارم، از میراث برای من زیاد مانده. خب گفتم که برای من مشکل نیست، من بسیار پیسه دارم، این نسای کنین.
حسن خریدی بزرگ پیسه را بیرون کده پیسه بله پرداخت. عمر طرف دوست خود چشمک زد. اونا با وضع خوب قهوه خانه را ترک کردن.
تو بهترین هستی حسن.
چقدر سالی هستی؟
یک گدای پیر اونجا استاده بود و طرف اونا آمد.
میشه یک چند رو پاپا ما بیتی بچیم؟
برو دو ماکو کاکا جا
مرکشه.
شب خیر حسن، باشه با میبینه.
وقت دوست جدید او از گوشه ناپدید شد، حسن برگشت دید که گدا در سر سرک روان بود. او طرف گدا رفته و یک خریده پر از سکره برش داد.
بگی لطفا اگه ما یک دیگر خود کمک نکنیم پس چه کسی کمک کنه؟
همه به حسن کمک میکردن تا چه قسم پیسی خود مصرف کنه. او به خود و دوستای خود لباس نو و قیمتی خرید و یک خانه مقبوله کرایه گرفت. اونجا محفل میگرفت. او هر شب همه را در هتل های قیمتی میبرد. حسن هیچ وقت به اندازه خوش معلوم نمی شد. او دوستای زیاده داشت، پیسه زیادم داشت و یک خانه کلان و بسیار زیبام داشت. همه چیز کامل و عالی بود. بعدن یک روز دروازه تک تک شد. اجاره دار زمینش به خاطر پرداخت پیسه آمد.
کرای خانه پوره شده.
یک لحظه صبر کنین.
اما اتفاقات افتیده بود که حسن هیچ دبارش فکر نکده بود. تمام پیسایش او شب تمام شده بود، چون که پیسی خود امرای دوستای خود مصرف کده بود. اونا را بیرون برده بود و برشان لباس و بعضی از تحایف خریده بود. حسن ثروت خود از دست داده بود و بسیار زود از اوجه کوچ کرد و مجبور شد که لوازم خانه خود بفروشه و بعدن اوضاع از اوم کده بدتر شده بود. او از خانهش بیرون کشیده شد. حسن دیگه نمیتونست که محفل بگیره و به خاطر خزای شب امرای دوستای خود بیرون بره. او به زودی دوستایشان به دیدن او نمیامدن. حسن دیگه هیچ پیسه بر خریدن خزا و حتی جای بر زندگی نداشت. حسن که گرسنه و خسته بود خواست که پیشم و دوستای بره که او را میخواستن کمک کنن. او اول به دروازه عمر تک تک زد.
حسن،
عمر،
تو چی میخوایی؟
میشه مرا کمک کنی و پیسه برم خرج کنی؟
همه این کار کده نمیتانم لطفا.
اما تو
برو از اینجا حسن.
اما من فکر میکردم تو برادرم هستی.
همه دوستایش یکسان همراهش رویه کدن.
هایدر، من با کم پیسه ضرورت دارم.
ما تو رو نمیشتاسم. برو گمشا.
تنها و تنها و هیچ جایی بر رفتن نداشت. حسن مجبور بود که زیر یک زینه خواب کند.
چطور امکان داره که اتفاقات من به من رخ بده؟ مغمغ بودم.
اون زمان بود که حسن شروع به دعا
کرد. خدا لطفا کمکم کن، نجاتم بده، من بسیار کارهای بد کردم.
یک گادی از کنارش گذشته و بالایش گل باد کرد.
یا جواب دعای من.
بعد از غبار شکل شبیه سایه پیدا شد و از دست حسن گرفت.
بیا همراه ما.
حسن در بین غبار او را تعقیب کرد تا ای که به یک خانه بزرگ رسیدن.
این دیگه کجاست؟
خوش آمدی.
بیگانه او را داخل برد. حسن نوشه با یک مرد بسیار خوب روبرو شد. حسن غذای گرم خورد و همچنان چای داغم نوشید. برش لباسای نوام داده شد و پالویاتش نشست و خود گرم کرد.
تو یک خانه مقبول داری؟ ما همه می قسم خانه داشتم. چطور قدر کشی نبودم؟ من فکر میکردم اونا دوستای مستن و ما حالا همه چیز از دست دادیم.
بیگانه در کنار او ششت.
نه همه چیز نه، تو همچنان مرد ثروتمند هستی حسن.
تو در مورد چی صحبت میکنی؟ من خانه ما از دست دادم، تو جارت ما.
تو مرا نمیشناسی. من میشناسم.
باید بشناسم.
با باور ما ای از تو است.
اومد یک خریطه خالی را کشید و به دست حسن داد. حسن با تعجب طرف او سیل کرد. به زودی فهمید.
تو همو گدایی هستی که ما برش پیسه داده بودم؟
ما با او پیسه که تو دادی دوکان خریدم و یک تجارت موفق شروع کردم. با حال نصفی همه مال از تو است. اگه ما هم دیگر را کمک نکنیم پس کی کمک خواهد کرد؟
حسن یک بار دیگه او خوشحالی خود به دست آورده بود. او فهمیده بود که با وجودی که خوبی کردن فرد آسیب پذیر می سازه، او می تانه فرد نجاتم بته. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار و یک شب.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد.